بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب. قبل از اینکه بحث امشب رو شروع بکنم، یه مطلبی رو من در گذشته عرض کردم برای یکی از خانوم ها. مشکلی پیش آمد، یعنی اشکالی پیش آمد، این اشکال رو مطرح کردن، من پاسخ بدم. ببینید، عرض کردم که در روایت موثق آمده است که همه خلائق برای سید الشهدا گریستند. دلیل موثق بحث قرآن بود، آیه قرآن خوندم، فما بکت علیهم السماء والارض، یعنی گریه نکرد آسمان و زمین، علیهم بر فرعونیان. این به این معناست که امکان گریه چی آقا؟ وجود داره، ولی معنی نداره کسی که امکان گریه درش بزنه بگه گریه نکرد. بعد این نکته رو عرض کردم که بکا و کل شیئن به حسب هر موجودی به حسب شرایط فیزیکی خودش گریه میکنه. انسان اشک میریزه، موجودات دیگر به شکل دیگری گریه میکنن. بعد روایت موثق دیگری را خواندم، از جمله این که حضرت صادق علیه السلام فرمودند خورشید گریه اش بر سید الشهدا به شکل کسوف در 40 روز پی در پی بود. من اینو گفتم. خانوم سوال کردن، البته برای من نوشتن. خب این که تو گفتی امام صادق یک همچین مطلبی رو گفته، فرموده گریه خورشید به صورت کسوف است، این با فرمایش پیغمبر که در واقع در موقع رحلت فرزندش ابراهیم کسوف شد و پیغمبر فرمود این یک امر و یک پدیده طبیعی است، تناقض داره یا نداره؟ اولا من عرض بکنم یک کسوف پدیده چیه؟ اما 40 کسوف پشت سر هم در 40 روز دیگه یه مقدار غیر طبیعیه، یعنی نشانه یک ناهنجاری در نظام خلقته. پس این حرف با اون مطلبی که ما گفتیم هیچ تناقضی نداره. اینم برای این عزیز. اما به طور کلی و یک شکل قاعده مند عرض کردم هر چیزی، هر موضوعی که از مصادیق حزن و اندوه و عزا باشد، اگر به حسب ذاتش در شریعت اسلام نهی نسبت به او وارد نشده باشد، طبق آیه شریفه 23 سوره مبارکه شورا معروف با آیه مودت، به جهت وجوب مودت که دیشب بیان کردم، اگر از مصادیق عزاداری محسوب بشود، همه اش برای سید الشهدا نه تنها مشروع می شود بلکه واجب می شود، چون من مودت رو طبق فرمایش مفسرین از آیه شریفه استفاده چی کردم؟ وجوب. سائل ابن عباس نقل میکنه، سائل از پیغمبر سوال کرد من الذین وجبت، کیه؟ و کسی هم اعتراض نکرد، پیغمبرم نفرمود چی میگی داری تون میری واجب کنی، بلکه پیغمبر معرفی کرد اون 4 نفری را که ذوی القربا هستند و سائل در پیش ذهن خودش و ارتکاز خودش وقتی برخورد با آیه بکنه استفاده چی بکنه؟ وجوب میکنه. بنابراین هر موضوعی که شأن عذاب باشد مشروعیت پیدا میکنه. روزه‌خوانی، اقامه عزا، قضا دادن، عرض به حضورتون که مشکی پوشیدن، سیاه پوش کردن، پا برهنه رفتن، خاک بر سر ریختن، سینه زدن، همه اونایی که شؤون چه خواهند شد؟ عزاداری خواهند شد. اگر در شریعت منعی درش وجود نداشته باشه. حالا در رابطه با سیاه پوشی علاوه بر این که از این قاعده کلی استفاده کردیم، ما دلیل خاص هم داریم. دلیل خاص به دو قطعه توجه بفرمایید. یک، عن صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمودن به این که لما قتل الحسین، زمانی که حضرت سیدالشهدا شهید شدن، لبس النساء و بنی هاشم از سودا از سواد و المسوح از سواد و المسوح. حضرت صادق می فرماید زمانی که سیدالشهدا به شهادت رسید، زنان بنی هاشم لباس سیاه به تن کردن و مسوح بود، از جنس مسوح. جنس مصوح چیه؟ عرب پارچه‌ای که در واقع لباسی که تهیه شده باشد از موی حیوانات که یه جنبه خشن هم داره، زبره، و وقتی به تن میکنن بدن رو آزار میده، به اون لباس میگن چی؟ آقا مصوح. در مقابل این لباس چیه؟ حریره، که یه لباسیست که به تن بیشتر از این که احساس در واقع زیبایی داشته باشه آرامش بده، چون بسیار جنس لطیفی داره. می‌فرماید زمان شهادت سیدالشهدا زنان بنی هاشم لباس مشکی می‌پوشیدن و جنسش هم جنس چی بود؟ خشن و زب بود. حالا اگر کراهت داشت، امام علیه السلام ما رو تشویق به امر مکروه می‌کرد؟ مسلم مشکی پوشیدن کراهت، اگر روایاتش تمام باشد، اینا رو من قبلا گفتم، اگر روایاتش تمام باشد مربوط می شود به دوران بن العباس، این شرطی به دوره امروزی نداره. یه روایت. روایت دوم، وقتی کاروان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از شام بعد از شکست دادن 100% بنی امیه قرار شد که خارج بشن، یزید شکستشو پذیرفت با این حرکت که تمام اون چی که به غارت برده بودن رو برگردان و دستور داد کاروانی از شتر مجهز با تجهیزات پرزرق و برق به طرف هران جا که حضرت سجاد علیه السلام اراده کرده است برن. حضرت زینب کبری سلام الله علیها تا آمدن وضعیت رو دیدن که این کاروان یک کاروان پر زرق و برق و پارچه‌های رنگی و این گونه امور تزیین شده، بلا فاصله فرمودن اجعلوها سودا، اینا رو بردارید چیکار بکنید؟ رنگش رو سیاه بکنید. حتی یعلم الناس انا فی مصیبت و عزائن لقتل اولاد الحسین، تا مردم بدانند که ما در سوج عزا و مصیبت فرزندان حضرت زهرا نشستیم. اون روایت امام صادق برای سیاه پوشیدن بود، این فرمایش حضرت زینب برای سیاه پوش کردن است. ما هر کاری برای سیدالشهدا داریم، یعنی که بگم ما در واقع اون که حالا نمیدونم چجوری بگم، هرچی من گفتم چون هم ممکن است که یک کسی دیگه چیزی بگم، من نمیدونم، من ضامن حرف مردم نیستم، من ضامن حرف خودمم. من میتوانم برای شؤونی که برای حضرت سیدالشهدا آورده شده دلیل بیارم. دلیله مگه میشه حضرت زینب بگه آقا رنگ مشکی بزنه سیاه پوش بکنه، اونم زیر سایه ولی خدا که امام زین العابدین باشه، و این امر مشکل داشته باشه و حضرت زین العابدین بگه نه بابا حالا یه عمه ماست دیگه احترامش باشه برسه این حرفا نیم. اگه سیاه پوش کردن مشکل داشت قطعا حضرت زین العابدین هم بجا چه خبره، بابای ما کشته شده حرفی نیست، برادر شما کشته شده حرفی نیست، اما شما میبینید که امایی در کنار فرمایش حضرت زینب سلام الله علیها وجود. پس ما هم حکم سیاه پوش کردن رو بیان کردیم، هم حکم چی رو بیان کردیم؟ سیاه پوشیدن رو مطرح کردیم. یک روایت و یه بیان دیگری هم هست، من از اون بیان میخوام یه استفاده دیگه بکنم که سابقا در مجالس تاریک میکردن مجلس رو، سابقا مجالس رو تاریک میکردن و خود این تاریکی مظهری از مظاهر حزن و اندوه بود. سابق این که میگم سابق زمان فتلی شایدان رو میکرد، چون موقع برق نبود، مثلا فرض کنید یه 20 سال پیش رو عرض میکنم، یه چیزایی یه خصوصیت هایی داشت. چرا خاموش کردن مربوط به 3 شب در طول سال میشد، یکی شب عاشورا، یکی شب 21 رمضان، یکی شب 28 صفر. چراغ رو وقتی خاموش میکردن این خودش ایجاد یک حزن و اندوه مضاعف میکرد. من برای این از متن روایت دلیل آوردم. دلیل رو بگم بعد یه توضیحی بدم. و اون دلیل است که دعبل آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام. حضرت استقبالش رفتن، از او قدردانی کردن، آوردنشون در مجلس. بعد از مدتی که نشست حضرت فرمودن بیشه روزه جد قریبم رو بخونی؟ گفتش که بله ابن رسول. حضرت دستور داد یه پردهی بکشن، زنا رو هم تو جلسه چیکار کردن؟ شریک کردن. این خود خیلی اهمیت داره. امام میتوانه زنها رو در اتاق دیگر نگه بدارن، اما آورده در همون جایی که روزه خوانده میشود، اما سطر ایجاد کرده. این خودش اهمیت روایته، دقت بکنید در این مواسط روایی. بعد دعبل وقتی شروع کرد به روزه خواندن تمام شد، یک گفتگوی با حضرت رضا علیه السلام کرد و حضرت از که آقا در جلسه نبودین؟ حضرت فرمودن بودم. شما از این چه میفهمید؟ خب تاریک بوده جلسه که دعبل امام رو ندیده، و از این روایت میتوان استفاده تاریک بودن رو هم کرد. این هم خودش موضوعیتی داره. اما عرضم این بود که در اون ایام سالی 3 شب تاریک میکردن. الان که دیگه روزم که روزه میخونن آقایون میگن چراغ خاموش کنید، دیگه اون ارزشش رو از دست داده. ولی اگر به موقع چراغ ها خاموش بشه، خودش یکی از مصادیق حزن و اندوه. حتی اطعام کردن خودش دلیل شرعی داره. برای بیان معارف دین لازم است اطعام کرد. من 2 قطعه نقل میکنم بسه. قطعه اول، 3 سال پیغمبر در صدر اسلام، در دوران آغازین اسلام، در واقع حضرت تبلیغ چهره به چهره داشتن. بعد از 3 سال آیه نازل شد و انذر عشیرتک اقربین، رسول ما تو دعوتت رو علنی کن، و این دعوت علنی رو اول در سطح کی قرار بده؟ خانوادت قرار بده، در سطح خانواده دعوت علنی. خب پیغمبر به واسطه امیرالمومنین پیک فرستادن، امیر علیه السلام پیک شدن، و در اون شرایط عرض کنم حضورتون که حول و حوش 40 نفر از بزرگان بنی هاشم رو دعوت کردن. اینا آمدن، حضرت سخنرانی، اول اطعام کردن، بعد اینا غذاشون رو خوردن، فهمیدن پیغمبر بخواد چی بگه، زدن به هم دیگه، جلسه رو به هم ریختن رفتن. حضرت فرداش هم همین کار رو تکرار کردن، آمدن اول غذا دادن، بعد سید که شدن اینا به همدیگه زدن و گفتن یعنی بخواد راجب خودش حرف بزنه رفتن. بار سوم حضرت رسول اکرم باز اینها رو دعوت کردن، سه روز متوالی اینها رو دعوت کردن، این بار اول صحبت کردن بعد قضا دادن. حواسشون خب، یعنی که آقا هیچ اشکالی نداره که آدم برای معارف دینی چیکار بکنه؟ اطعام بده. آقا پیغمبر اون موقع نمیدونست که فقیر تو مکه هست؟ که اول غذا به فقیرها بدین. اساس دین ما در همین جلسات تشکیل بشه. خیریه ها از کجا درست شده؟ تو همین جلسات درست شده. لذا اطعام در این جلسات خلاف شرع نیست، سیره پیغمبره. مضافاً این که ما در تاریخ داریم، قطعات متعدد تاریخی داریم که امام زین العابدین علیه السلام در طول سه سال پخت و پز غذای زنها رو به عهده گرفتن، یعنی این کار رو مردانه کردن تا زنها بتوانند به عزای حضرت سید الشهدا بپردازند. یعنی اطعام میدادن تا مردم چیکار بکنن؟ آقا عزاداری کنن. بنابراین ما برای اطعامش هم سیره داریم. سیره هم از نظر فقهی چی آقا؟ دارای حجیت. سیره امام معصومه، عادی نیست. خب این عرض ما تا اینجا. نکته دیگه که پایان این مطلب است، فردا شب بحث اصلی من خواهد بود. که بحث اصلی من چی بود؟ از دست آقایون و خانوما در نرفته باشه. من میخواستم بگم چرا گریه بر امام حسین آتیش جهنم و خاموش بکنه؟ چرا زیارت سید و شهدا شما رو هم نشین با پیغمبر در بهشت میکنه؟ و بخواستم بگم این همه امتیاز در یک عمل به ظاهر غیر جدی چرا اینقدر وجود داره؟ غیر جدی یعنی که خیلی آسان، البته تعبیر صحیحش اینه. این همه امتیاز در یک عمل آسان چرا وجود داره؟ درسته یا امام حسین رو اونجور که برخی میگن، میگن این رو آخوندها درست کردن که یه مجلسی باشه؟ و من گفتم آخوندها امام حسین درست کردن، روزه امام حسین درست کردن. خدا بر امام حسین روزه خونده، پیغمبر بر امام حسین روزه خونده، هیچ ربطی به ماها نداره. اما چرا اینقدر شبه علیه حضرت سید الشهدا هست؟ اینم حالا شاید فردا شب یه دو سه دقیقه راجبش توضیح بدم. بحث اصلی من اونه که این همه امتیاز در ارتباط با سید الشهدا چرا وجود داره؟ آیا امکان این معنا هست یا نیست؟ و اگر هست چرا هست؟ اینو فردا شب توضیح میدم. اما حرف آخری که شب میخوام بحث رو جمع بکنم اینه، ممکن است که برخی از آقایان بگن آقا ما رو مسخره میکنن لباس مشکی بپوشی، این که ما گل بزنیم به خودمون بریم دانشگاه تدریس بکنیم مردم ما رو مسخره میکنن، این که ما تو دسته عزاداری قرار بگیریم سینه بزنیم مردم ما رو مسخره میکنن. تو یه طایفه اینه همین مردم، چون شما آخو تو مردم بدیم، یه طایفه هم مردم ما رو مسخره میکنن. این مسخره کردنه موجب میشود که ما این عمر رو ترک بکنیم یا نه؟ اولا بدانید که استهزا در جایی مؤثر می افتد که اون شخصی که مسخره می شود دارای دو خصوصیت نباشد، ولی اگر دو خصوصیت باشد استهزا هرگز اثر نداره. یک، معرفت. دو، اعتقاد به اون معرفت. وقتی این دوتا کنار هم آمد انسان چیکار بکنه؟ پای اعتقادش وامیست. این که من از مسخره کردن مثلا فرض کنید در دانشگاه میترسم به خاطری که یا معرفت ندارم یا اعتقادم وجودی که باید باشه نیست. شما داستان حضرت نوح رو خوندید در قرآن کریم. در سوره مبارکه هود آیات 37 و 38 یکی از پیغمبرایی که مسخرش کردن و خدا داستانش رو تعریف کنه حضرت نوحه. در سوره مبارکه هود آیات 37 و بهش فرمودن وصنع الفلک، کشتی بساز، به اعیننا و وحینا، به واسطه وحی ما و با نظارت کامل ما، زیر نظر ما یک کشتی بساز، ولا تو خاطبنی و با من بحث نکن. خدا به حضرت نوح می فرماید با من بحث نکن، فلذین ظلمو، در مورد کسانی که ظلم کردن و ستم روا داشتن، انهم مغرقون، من اینا رو غرق میکنم. قبلا به تو گفتم، به این امت بگو اگر حرف تو گوش کردن نجات پیدا میکنن، اما اگر حرف تو رو گوش نکردن بگو انهم مغرقون، غرقتون میکنم، پدرتون رو در میارم. ولی با چی؟ با غرق کردن. غرق کردن کجاست؟ تو آب دیگه. آیه بعدی یصنع الفلک، جناب نوح شروع کرد کشتی رو ساختن. و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، این داشت کشتی رو می ساخت، هر باری که اشراف مستکبرین از کنارش رد می شدن مسخرش می کردن. چرا مسخرش می کردن؟ او داره کشتی می سازه دیگه، کشتی ساختن چه مسخرگی داره؟ آخه جناب نوح کشتی رو جایی می ساخت که از هیچ طرف آب نداشت. مثل این می بودی که تو بری کشتی رو وسط کویر بسازی، آخه کجا بخوای بندازیش؟ اما چرا جناب نوح این کارو کرد؟ هو که پیغمبر بود. اما ملعون من قومه مسخرش بکردن. الا چند نفر؟ 86 نفر. این 86 نفر چرا صبوری کردن؟ چون دارای دو خصوصیت بودن. میگفتن این پیغمبر خداست و پیغمبر خدا محال است که دروغ بگه. اگر گفته غرق بشیم حتما غرق خواهیم، اعتقاد شده سر پیغمبر این بوده. اگه ما نسبت به مبانی دینمون مشکل داریم، از استهزاء دیگران میترسیم، مشکل استهزاء دیگران نیست، مشکل خودمونیم. ما این که نسبت به معارف و مبانی دینمون معرفتی که شایسته و بایسته است نداریم. ما یه خود رو باید ارتقا پیدا بکنیم، یه خود از سطح داستان بیایم بالا. باید بیایم بالا و الا ببینید جامعه ما روندش به طرفیست که عصر ارتباطات، تو اتاق خصوصی هم هیچ کس در امان نیست، مگر اینکه از درون پر باشه. و الا میشه با اینترنت چه کار کرد، میشه با چی کار کرد، میشه با چی کار کرد. هیچ کس در سپر ایمنی وجود نداره، مگر اینکه آقا جون خودش معرفت خودش رو بالا ببره. اما برای معرفت بالا رفتن لازم است که دوره‌های تعلیمی دید، نه دوره‌های تبلیغی. یعنی معارف دین باید تعلیماتی بشود، آکادمیک بشه و از حوزه تبلیغات سطحش بالاتر باشه. تبلیغات محل جلوه یک بحث است، تعلیمات محل جلوه بحث جامعه ما. ضربه ای که داره میخوره این است که منابع تعلیماتی، محافل تعلیماتی برای دینش نداره. یکی از بزرگترین ضربه هاییست که ما داریم میخوریم. من یه شاگردی دارم، این رو میگم که ببینید اون چیزی رو که قبلا به شما اعلام کردن که من از دو ماه دیگه چیکار بکنم، اگر هم دیدید تا الان تأخیر شده، حالا من با شما رو درواسی ندارم، خب بگم چرا یه اتفاق افتاده. به یکی گفتن آقا چرا جنگ رو واگذار کردی؟ گفت به هزار و یک دلیل. خب یکیشو بگو. خب باروت نداشتیم. ما دیگه نمیخواد بقیهشو بگی. اگر من بپرسی که آقا 5 سال پیش تو هی وعده مکتب امیر رو دادی، وعده مکتب امیر رو دادی، حالا نمیدونیم شاید 2 ماه دیگه هم نتونی اجرایش بکنی. خب من بپرسی چرا اجرایش نمیکنی؟ میگم به هزار و یک دلیل. بعد بگو یکیشو بگو. برای که پول نداشتی. دیگه بقیهشو بگم یا نگم؟ لازم نیست. در جایی که بهائیت خوب دارن پول میریزن، وهابیت دارن خوب پول میریزن، همه دشمنان دین اسلام دارن خوب پول میریزن، پولدارای ما نشسته همدیگه رو نگاه میکنن. حالا یک کسی پیدا شده مثلا ممکن است بگه الان همدیگر فقط نگاه نمی‌کنیم، یه کاری هم می‌کنیم. قراره یه اتفاقاتی بیفته. ولی ضرورت این بحث در اینجا پیدا میشه. درد و دلی بود باهاتون کردم. آخه تو مملکت ما یه نفر پیدا بشه بگه من میتونم خیلی کارهای دینی رو انجام بدم. من برای انجام کارهای دینی حالا نمیخوام از خودم تعریف بکنم، حالا اگه شما بخوای برداشت کنی برداشت کن، من آدم اینجوری نیستم، ولی سطح من بالاتر از این حرفاست، خیلی کارا میتونم انجام بدم. آقا ما برم التماس کنم به من پول بدین، التماس باید بکنم، ولی دشمنان شما بدون التماس پول براشون ریخته میشه. بعد بگه چرا جوانای ما رفتن و چرا نره؟ برای که متمولین ما در زمان فتحعلی‌شاه دارن فکر میکنن، متاسفانه، و حالی که اصل فتحعلی‌شاه نیست. حالا بگذاریم دیگه، برای کار بکنم. اون خانوم که شاگرد منه در مدرسه معلم، و برای ایشون وقت ویژه میذارم، چون میتواند بسیاری از در واقع نقطه نظرهای بچه ها رو به من ارسال بکنه. ایشون به من گفت که من در مدرسه دخترانه که تدریس میکنه، پیش شاگرد دیدم پدر مادرش اومدن پیش من، به من گفتن که خانم فلانی بچه ما خودمون مثلا مردم وقتی بخوام بگن اول اینجوری بگن، ما مسلمونیم به خدا، ما با امام حسین اعتقاد داریم، ما خودمون مشکی میپوشیم، ما خود حالا اگه ببینید بی حجابین نه این دوم خروس نه اون قسم از دباز کدومش، ولی خب بالاخره همه باید تو مجلس امام حسین باشه. حرفی هم نیست. هیچ کس به هیچ کس در مجلس امام حسین کاری نداشته باشه. از کجا میدانی که اون کسی که تو بهش نمره نمیدی امام حسین مثل زهیر بگیرش و ببرتش؟ از کجا اینو میدونی؟ و شاید اون کسی که خیلی اینجا خودشو میکشه مثل ضحاک مشرقی از جلسه بره بیرون. ضحاک من داستانشو پارسال گفتم دیگه. به امام حسین گفت آقا من تا زمان پا رکابت هستم که بودن و نبودنم با هم فرق داشته باشه. یعنی اگه من بودم تو به سلامت می بودی باید باید میسه، اگر نمیرم ممکن بعض امام اینجوری باشن. پس بنابراین به کسی کاری نداشته باش، خودش میدونه باید چیکار بکنه. حالا اون از خودشون تعریف کردن، گفت آقا ما به خدا متدینیم، پدرانمون مادرانمون اهل ایمان هستیم، اما دختر من توی اتاق خودش عکس از 30 سال داره. بهش میگم چرا عکس حضرت عیسی داری؟ میگه من هر چی حاجت بخوام حضرت عیسی میگیرم. خب این که دیگه مثل وهابی ها نیست که بگه توسلش کار داره، حاجت خواستنش کار داره. میگه حاجت میگیرم، خب چرا پیغمبر خاتم میگیرم، از عیسی میگیرم؟ میگه آدم عوضی، خب پیغمبره. دیدی شبه کجاست؟ خب تو کدوم میگیم مجالس اهل بیت این شبه پاسخ داده میشه؟ هیچ. لذا ما نیاز داریم به محافل تعلیماتی که دین رو به صورت تعلیماتی به دیگران ابلاغ بکنه. که آقا اصلا حوزه اخلاق اسلام در کجاست؟ حوزه اعتقادات اسلامی، تشیع چی میگه؟ وقت اونم در سطوح مختلف مخاطبین انشاءالله ما قصد اونی هم چیزی. حالا بخوام اینجا برسیم. حالا عرض من این بود که ما باید در مباحث دینیمون به معرفت برسیم و پای معرفتمون اعتقاد پیدا بکنیم و نسبت به اون اعتقاد و معرفت چیکار بکنیم؟ صبور باشیم. یقین، صبر، دو تا از مراحل چی هستش آقا؟ ایمان. من بحثو قبلا کردم. ما وقتی به مراتب یقین نرسیدیم چجوری بتونیم صبر بکنیم؟ لذا یه استهزا که میگم میترسیم، میگیم اینو قایم بش بکنیم، اونو قایم بش بکنیم، اونو قایم بش بکنیم، این بش بر بخوره، اون بش بر بخوره، این کارو نکنیم، اون کارو نکنیم، اونا مسخره میکنن. بعد میبینی چی دیگه؟ شیر بیال و کوپال باقی میمونه. بنابراین باید ما خودمون رو تقویت بکنیم، باید خودمون تقویت بکنیم. دومین چیزی که وجود داره، آقا خود پیغمبر ما رو مگه مسخره نمی‌کردن؟ سوره مبارکه صافات آیه 36 و یقولون ائننا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. مشرکی میگفتن ما دست از خدایان اومدیم به خاطر حرفه ی آدم شاعر مجنون. ما معمولا تو ادبیات محاوره‌مون هر کی بخوام بگیم مثلا خلوچلی میگیم رو شعر رو ور میگه دیگه. اونا دارن میگه پیغمبر یه آدمی که شعر رو ور میگه، دیوانه هم هست. همین آدمی که گفتون شعر رو ور میگه، همین آدمی که گفتون دیوانه است، 1600 پدرتون ده در میاد. هیچ کاری هم باهاش نمیتونید بکنید الا اینکه کاریکاتورش بکشید. هیچ کاری باهاش نمیتونید بکنید. ولی چرا پیغمبر کوتاه نیومد؟ به خاطر میزان معرفتش و اعتقادش با اونایی که پاش وایسادن. و اینو شما هم بدانید در سوره مبارکه بقره آیه 120 ولن ترضا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. بابا یهودی ها و مسیحی ها شما راضی نمیشن رسول ما مگر اینکه تو آیینت رو عوض بکنی. اگه تو سیاهت هم در بیاری اون راضی نمیشه. او به این راضی میشه که تو بگی من مسلمان نیستم، بگی من شیعه نیستم، تا اینجام پیشت میبره ها. خب مگه همه نماز نمیخونه؟ چرا به نماز دیگران گیر نمیدن، به امام حسین شما گیر میدن؟ چون این منشأ تحرکه، چون این منشأ تحرکه، این میتواند، این که دارم میگم به امام حسین، ایشان میتواند شما رو به خدا برساند و از نماز به تنهایی چیزی بر نمیآید. این قطعه رو نگاه بکنید که ما باید در خونه امام حسین باشیم. از من داستان نمیشنوید مگر اینکه داستانی که میخوام بگم یه مقدمه داره. یعنی من برات بیان میکنم که این داستان در چه چارچوبی داره بیان میشه، بیان کنندش کیست. عالم جلیل القدر شیخ علی زاهد قمی از نظر فقه و اصول شاگرد مرحوم آخوند خراسانیست، از نظر روایت شاگرد محدث نوریست صاحب مستدرک الوسائل، از نظر اخلاق شاگرد ملا حسین قلی همدانی است. یعنی طرف سرش به تنش میارزه. یک کسی بود در یه جایی شبیه خوابی نیست. که 99% داستانا همیز که گفتم، یکی بود یکی نبود، حالا ارو دل درد خواب دیده بود یا چیز دیگه معلوم نیست، اما اون خوابش میشه سند تو جلسه. اما این سنده، این سنده. در مسجد هندی در نجف نماز میخوندن. کسانی که پشت سرش نماز میخوندن در صفحه اول کیا بودن؟ همه مراجعه تقلید بعدی بودن. مرحوم آیت الله عظمای خویی، مرحوم آیت الله عظمای شارودی، مرحوم آیت الله عظمای آزیای عراقی، مرحوم آشمند حسین قروی اصفهانی قمپانی. این تیپ آدم ها پشت سر چگاه میکردن؟ یعنی آدم آدم عادی نیست. خب حالا با این وصف، با این بیوگرافی، با این تاریخچه، یکی از شاگردان ایشان جناب آقا حسین شاهرودی میگه من در رکاب آقا بودم، در عصر پنجشنبه داشتیم با هم میرفتیم از نجف به طرف کربلا، یا آقایی در وسط راه با ما همراه شد. خب بالاخره آمزدی آقای قمی آدم، آشقالی آقای قمی آدم معروفی، جوریستش که نشناسنش، میفهمه صاحب نفسه، میفهمن عالمه. آمدن به ایشان گفتن که شما چرا زحمت میکشی و هر جمعه پنجشنبه با پای پیاده خودتو میرسونی به کربلا، و حالی که مثلا 40 شب جمعه نمیری مسجد سهله؟ و برای چی این کارو نکنم؟ و خب من دلیلش رو میدونم، شما چرا هر روز میری هر پنجشنبه با پای پیاده زحمت این معنا رو میکشی که بری به کربلا؟ گفت میخوای برات یه مطلبی رو تعریف کنم که بفهمی چرا میرم؟ بگو. ما در نجف یه همسایه ای داشتیم، بسیار آدم متدین و خوبی بود. این اموالش رو فروخ رفت کربلا، همسایه ها دورش کردن، گفتن بابا چه کاری تو داری میری کربلا؟ همه دارن میکشن خودش رو، تو نجف باشن، تو نجف بمیرن، تو نجف مردن زیر سایه امیرالمومنین، این خودش خیلی امتیازه. گوش نکرد، یه جمله بهشون گفت، خیلی جمله قشنگه، جمله خیلی قشنگه، گفتش به این که من نجف نموندم به خاطر این که کسانی که میخوان زیر سایه علی باشن و پاک باشن، ولی زیر سایه امام حسین یهودیام هستن، مسیحیام هستن، با لغزشام هستن، حرم هست. را حرفی کسی روش نکرد. بعد از سالها آشقری آقای قمی میگه این آقا مرد، خوابشو دیدم. ازش پرسیدم چه خبر؟ خب بذار وسط بگم چه خبر. خب وقتی مردم اون دوتا ملک اومدن، نکیر و منکر، یه برگه دستشون بود، اومدن بالا سر من بسیدن، گفتن که خب نمازات. اون یکی گفتش که این نمازش باطله، این نمازش باطله، این نمازش باطله، این نمازش، این قبول کن، قبول کن، نمازش خطش داره، روزه ها، این روزش باطله، این روزش باطله، این روزش باطله، این روزش قبول کن، قبول کن، قبول کن، همه اعمال عبادی رو دادن، همه رو گفتن مخدوشه. گفتم بری سراغ بقیه اعمالش. نوشته تو پرونده عمل زیارت امام حسین رفته، امضا کرد. خب نوشته تو زیارت، تو پرونده عملش روزه امام حسین شرکت کرده، بلافاصله امضا کرد. خب نوشته تو مجلس امام حسین خدمتگزاری می‌کرده، بلافاصله امضا کرد. خب من عصبانی شدم، گفتم آقا این چه رسمیه؟ چون نمازهای من و روزه های من همه رو خط زدی، خطچه وارد کردی، اما حد شما امام حسین بود همه رو دروز پذیرفتی. گفت ساکت باش، به ما دستور ندادن که در اعمالی که مربوط به امام حسین میشه تفحص کنیم، به ما گفتن دروز امضا کنید. بعد برگشت آقای قمی فهمید دیدی درسته جا داره من هر شب جمعه برم یا نه. گفت آره آقا من هم دیگه میام، من هم میام. در وسط قبول میکنم. اما روزه بر امام حسین خودش موضوعیت داره، خودش موضوعیت داره. اصلا به ما گفتن، حالا من سه جاشو میگم تو ببین موضوعیت داره یا نداره. موضوعیت یعنی اهمیت داره، باید اتفاق بیفته. یک جاش زمانیست که آدم میمیره، میذارنش توی قبر، آقای ملقن میاد بخونه اسمع افهم یا عبدالله ابن عبدالله ازا اتاک الملکان و سعلاک ان ربک ان ربک و ان نبیک و ان قبلتک و ان دینک و ان کتابک و ان امامک قول ولا تخف. بگو همه رو معرفی کن. رسمت به اماما که میرسه اینجوری بگه، میگه بگو و قول علیون امام و الحسنو امام و الحسین ابن علی الشهید و به کربلا امام. من میخوام یه نکتهی به شما بگم، چرا برای حسین آورده از شهید و به کربلا ولی واسه امام حسن امیرالمومنین و بقیه امام ها هیچی نیورده؟ این دلیلش اینه که خدا به متوفا داره میگه اگه میخوای بیای پیش من یه دو خط روزه حسین بخون و بیا، از شهید و به کربلا. هنگامه مرگ روزه سید الشهدا موضوعیت داره. آخ الهی، شام جمعه است، ای خدا، ای خدا، میشه ما اون روز رو ببینیم؟ میره پرده کعبه رو میگیره، هی میگه امن یجیب المستر ازا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المستر ازا دعا و یکشف السوء. خدا من مسترم، من بچه علی و فاطمه مسترم، میشه اذن ظهور به من بدی؟ بعد از سه روز اذن ظهور میاد. امامی که پرده کعبه رو گرفته بر میگرده پشت به کعبه، میکنه پنج جمله: الا یا اهل العالم انا الامام القائم الثانی عشر، الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، من شمشیر انتقامگیر هستم. اما هنگامه ظهور اینجوری شروع میشه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، جدم رو لب تشنه کشتن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه و عدر عریانا، ای مردم دنیا بدونید بابام رس عزلت سید و شهدان رو تنش رو برهنه کردن و در بیابان کربلا سه روز و سه شب انداختن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه و عدوانا، جدم حسین و زیر سم اسب ها قرار دادن. مردم هنگامه ظهور هم با روزه حسین شروع شود. نگی چرا روزه میخونی، ظهور امام زمانم با روزه شروع میشه. اما یه چیز دیگه هم با حسین شروع میشه و اون قیامت. آخ، هر کی طاقت نداره گوش نده، ولی اگه گوش میدی حقشو بیام ادا کن. قیامت میشه، همه تو صحرا میستن، منادی خطاب میکنه غزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه از صدیقه. مردم چشاتونو ببندید، فاطمه صدیقه میخواد رد شه. آخ، ای کاش منادی تو بازار کوفه و شام هم میگفتی. آخ فاطمه زهرا رد میشه، در یه مکانی قرار میگیره، از ناحیه رب جلیل خطاب میشود: یا حبیبتی و ابنت حبیبی، ای حبیبه من و دختر محبوب من، سلی تعطی، بخوا هر چی بخوای بهت میدم، وشفعی و تشفعی، از من شفاعت بخوا من شفاعت تو رو میپذیرم، من وعده کردم، و عزتی و جلالی لا یجاوزنی ظلم و ظالمن، به عزت و جلالم قسم من امروز از هیچ ستمگری نمیذارم، تو هر چی بخوای از من بخوا. آخ الهی فدای فاطمه زهرا، بدونی چی میگه؟ یا رب ارن الحسن و الحسین، حسین و حسنمو به من نشون بده، من اینا بچه بود ترکشون کردم. دلم برا بچه هم ترک خطاب میاد: یا حبیبتی انظری الى قلب المحشر، نگاه کن دل محشر رو، نگاه کن، دو تا صف جلوی حضرت زهرا نمایان میشه، یک صف تمام شهدای کربلا، حسین ابن علی، عباس ابن علی، قاسم، اکبر، علی اصغر، اما در رأسشون حسین ابن علی به شکل و شمایل کربلایی، یعنی سر در بدن نداره. یه صفه و حضرت زینب و حضرت زین العابدین و ام کلثوم و 84 زن و بچه میاد، تا حضرت زهرا چشمش به قیافه سید و شهدا میخوره، از حق وجودش صدا میزنه: وا ولدا و ثمرت فؤادا، بیهوش میشه. تو روایت اومده هیچ پیغمبری، هیچ ملکی، هیچ مؤمنی نیست الا که بگه قتل الله قاتل ولدی، که یا فاطمه، خدا قاتلین پسرت رو فاطمه لعنت کنه. همه دعا میکنن، هنگامه محشر هم با روزه سید و شهدا شروع میشه. برای چی با روزه نخونیم؟ برای چی ما روزه نخونیم؟ چون تو دوست نداری؟ خب نداشت. انشاءالله خدا و حق حضرت قمر بنی هاشم تو رو هم بیاره تو صف، تو هم بشی عاشق امام حسین، چیزی نمیشه. اما یکی از سخت‌ترین مراحل، امام با حضرت قمر بنی هاشم رفتن برای سرکشی، چون میدونن که دیگه حالا هر چقدر هم که این قضیه طول بکشه، تا یکی دو سه ساعت دیگه نه قمر بنی هاشم خواهد بود و نه سید و شهده ها، هیچ کدوم نخواهم، اما باید امنیت رو تا جایی که میشه برای بچه ها و این خانواده فراهم. به خیمه های مختلف سر زدن، رسیدن به یه خیمه ای که محل نگهداری مشکای آب بود، تا پرده خیمه رو زدن کنار، دیدن این بچه های کوچیک لباس ها عربی شده، زدن بالا. این شیکماشون رو گذاشتن روی این نم خاک، آب که پس داده، این خاک نمناک شده، یه خود حرارت بدن کن. نه امام حسین تونست این صحنه رو تحمل کنه و نه قمر بنی هاشم. اومدن بیرون، عرضه داشت: آقا اجازه میدی برم آب بیارم؟ من که تا حالا هر چی گفتم بذار برم نبرد نذاشتی، اجازه میدی برم آب بیارم؟ گفت: عباس برو اگه میشه برای بچه ها آب بیارم. خب قراره بره آب بیاره دیگه، قرار نیست که بره جنگ کنه که. به جای شمشیر نیزه بود، یه مشک آب. راه نخلستان را گرفتند و رفتند به طرف نهر علقمه. این مشک و پر از آب کردند و برگشتند که بیا در محاصره 4000 لشکر قرار گرفت. من نمیخوام این مطلب رو بگم، شاید بعضی بهشون بر بخوره، اما اگر امام صادق نفرموده بود من نمیگفتم. فرمودن این 4000 نفر تیر زدن. حالا تو نشین معادله حساب کن، مگه میشه اینقدر تیر بخوره؟ من گفتم 4000 نفر تیر زدن، نگفتم 4000 نفر تیر اصابت کرد. ولی این 4000 نفر تیر به یه بدن بزنن چند داشت اصارت میدونه؟ امام صادق میگه عموم شد کقنفوز، این خارپشت شده. یعنی خیلی به بدنش تیر اصابت کرده. خب یکی از تیرها که اصابت کرده بیگم کجاست؟ مشک رو به دستش گرفته، با نیزه دفاع میکنه، دست راست رو قطع کردن. بلافاصله مشک رو داد دست چپ، دیگه نیزه هم نداره که دفاع بکنه، که چون باید آب رو بپا. این بار اومدن دست چپ رو قطع کردن، بلافاصله بند مشک رو با دهانش گرفت. اما اون 4000 تا تیری که زدن یکیش خورد به چشمش، یکی هم خورد به مشک، آب رفت. تیر تو چشمشه، پاهاش رو هر روحه هست و برد بالا، سرش رو برد پایین با پاهاش. تیر رو گرفت، سر رو کشید عقب. اون نانجیب اومد گفت عباس اومدم باهات بجنگم. فرمود بعد موقعی اومدی دست ندارم. گفت ولی من دارم. عمود آهنو بلند کرد، اونچنون زد تو فرق عباس، از بلندی افتاد. فرمود سید مهدی هر کسی از یه بلندی میفته دستاشو حائل میکنه، اما من دست تو بدنم نداشتم.